بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شرمندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما نخست خلاصه خبرها از همکارم مهدی جاوید.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید سفرش به خاورمیانه تا حدی به منظور محدود کردن تأثیر جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. آقای بوش روز پنجشنبه به خبرگزاری رویتر گفت در سفرش به خاورمیانه در زمینه گزارش برآورد اطلاعاتی ایالات متحده سخن خواهد گفت و روشن خواهد کرد که بر اساس این گزارش ایران همچنان یک خطر محسوب می شود. رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده در سفری یک هفته‌ای به اسرائیل، کرانه باختری، عربستان سعودی و چند کشور عرب دیگر خواهد رفت. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اتهام‌های مربوط به نقش ارتش و نیروهای اطلاعاتی پاکستان در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق این کشور را رد کرد. آقای مشرف گفت از پلیس بریتانیا دعوت شده در تحقیقات مربوط به قتل خانم بوتو شرکت کند تا ظن موجود نسبت به دخالت دولت در این ترور رفع شود. رئیس جمهوری پاکستان پذیرفت هنوز ابهام‌هایی در رابطه با عوامل قتل بی‌نظیر بوتو وجود دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در سخنانی در شهر یزد تاکید کرد قطع رابطه با آمریکا از سیاست‌های اساسی جمهوری اسلامی است. وی تاکید کرد البته ما هیچگاه نگفتیم این رابطه تا ابد قطع خواهد بود، بلکه شرایط دولت آمریکا بگونه است که ایجاد این رابطه اکنون به ضرر ملت است و طبعاً آن را دنبال نمی‌کنیم. آیت الله خامنه‌ای گفت رابطه با آمریکا خطر آمریکا را کاهش نمی‌دهد و باعث ورود مأموران اطلاعاتی و جاسوسی ایالات متحده به ایران می‌شود. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان جمهوری اسلامی از امروز در ایران آغاز شد و تا روز چهارشنبه 19 دی ماه ادامه خواهد داشت. انتخابات میان دوره‌ای چهارمین دور مجلس خبرگان در استان‌های تهران، قزوین، ایلام و آذربایجان شرقی همزمان با انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 24 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی فردا برای دیداری یک روزه از پاکستان به اسلام آباد می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منوچهر متکی با پرویز مشرف رئیس جمهوری، میان محمد سومرو نخست وزیر و انعام الحق وزیر امور خارجه پاکستان دیدار خواهد کرد. و در پایانی که اولین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا امشب در ایالت آیووا برگزار می‌شود.
مهدی جاوید خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در خصوص ارتباط با آمریکا. نگاهی به تازه ترین وقایع در کشور بحران زده کنیا. درخواست چین از مقامات محلی یکی از شهرهای کالیفرنیا. و گزارش های دیگر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که تهران در حال حاضر در از سرگیری مناسبات با آمریکا منفعتی نمی‌بیند. با این حال او از سرگیری روابط در آینده را رد نکرد. گزارشی از مهدی یجاوید.
تهران و واشنگتن از سال 1980 زمانی که ایالات متحده مناسبات با ایران را در هنگامه محاصره و اشغال سفارت آمریکا در تهران به وسیله دانشجویان پیرو خط امام قطع کرد، رابطه ای نداشتند. در چند سال گذشته آنها درباره مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان و اخیراً عراق به گفتگو نشستند. با این حال اتهام‌ها و سوءظن‌های متقابل تاکنون از به ثمر رسیدن هر گونه تلاشی برای تجدید روابط جلوگیری کرده است. افزون بر این دو کشور بر سر برنامه اتمی ایران و آنچه واشنگتن آن را پشتیبانی تهران از تروریسم و حمایت از گروه‌های افراطی فلسطینی مخالف با برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان توصیف می‌کند، همچنان در مجادله هستند. تا تاکنون شماری از محافل سیاسی در ایران و آمریکا بارها از لزوم عادی شدن مناسبات بین تهران و واشنگتن با تاکید بر منافع مشترک آنها در منطقه سخن گفتند. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه گفت ایران در حال حاضر هیچ نفعی در تجدید روابط با آمریکا نمی‌بیند. او که در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه‌های یزد سخن می‌گفت، در آنچه خبرگزاری فرانسه آن را مهمترین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در مورد سیاست خارجی کشور در چندین ماه توصیف کرده است، قطع رابطه با آمریکا را یکی از سیاست‌های اساسی ایران نامید. اما افسود، ما هیچگاه نگفته ایم این رابطه تا ابد قطع خواهد بود و یادآور شد شرایط دولت آمریکا به گونه است که ایجاد این رابطه اکنون به ضرر ملت ایران است و طبعاً آن را دنبال نمی کنیم. رها کردن فعالیت‌های اتمی، پایان دادن به حمایت از تروریسم و گروه‌های افراطی فلسطینی و دست کشیدن از مخالفت با روند صلح اعراب و اسرائیل از جمله چنین شرایطی اعلام شده است. آیت الله خامنه ای با توصیف آمریکا به عنوان یک خطر جهانی به بیان آنچه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را پیامدهای منفی رابطه با آمریکا عنوان کرده است پرداخت و گفت این رابطه خطر با آمریکا را کاهش نمی‌دهد، چرا که آمریکا در حالی به عراق حمله کرد که با آن کشور رابطه سیاسی داشت. رهبر جمهوری اسلامی همچنین اظهار نظر کرد ایجاد رابطه امکان نفوذ آمریکایی‌ها و زمینه رفت آمد ماموران اطلاعاتی و جاسوسی آنها در ایران را فراهم خواهد ساخت و گفت به همین علت برخلاف ادعای برخی افراد پرگو رابطه با آمریکا در حال حاضر برای ملت ایران نفعی ندارد. وی افزود مطمئناً روزی که چنین رابطه‌ای به سود ملت ایران باشد اون نخستین کسی خواهد بود که آن را تایید خواهد کرد. آیت الله خامنه ای نظر را که خصومت فعلی ایالات متحده نسبت به ایران از تندگویی‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و مقام‌های دیگر علیه آمریکا ناشی می‌شود رد کرد و گفت برخی ما را به تحریک دشمنی آمریکا متهم می‌کنند، اما خصومت این کشور با ملت ایران دشمنی با اصول ملت ایران است و از اول انقلاب وجود داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در یزد به مسئله برنامه اتمی ایران پرداخت و در آنچه خبرگزاری فرانسه آن را حمله‌ای به میانه‌روهای داخلی که پیشنهاد کردند ایران برای جلوگیری از شدت گرفتن بحران اتمی باید تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را بررسی کند توصیف کرده است، گفت بعضی ها نظام و دولت را بر سر این موضوع و در هم نوایی با دشمن به چالش می گیرند و می خواهند در میان مردم به خصوص جوانان ناامیدی و انفعال ایجاد کنند. اما ملت باید مراقب چنین رخنه هایی باشد. آیت الله خامنه ای اظهار داشت حداقل 20,000 وات برق هسته ای داشته باشد وگرنه باید از روند پیشرفت دست بردارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین انتقادهایی را که از کارهای دولت احمدی نژاد می شود به عنوان اشکال تراشی های غیر منطقی رد کرد و گفت دولت فعلی مانند هر دولت دیگری خطاها و کاستی هایی دارد که باید آنها را دلسوزانه تذکر داد، اما بهانه گیری صحیح نیست. او با رد انتقادهایی که از وضع رعایت حقوق بشر در ایران می شود گفت کسانی که زندان گوانتانامو و شکنجه‌گاه‌های ابوغریب آنان عرق شرم را بر پیشانی هر انسان با شرفی می‌نشاند، ایران و هر دولت مخالفشان را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص رابطه با آمریکا، گزارشی بود از مهدیه جاوید. دکتر رامین جهان بگلو، پژوهشگر ایرانی کانادایی که به مدت 125 روز در زندان انفرادی در اوین بازداشت بود، بعد از آزادی بار دیگر به کانادا باز می‌گردد و به زودی به تدریس در دانشگاه تورنتو مشغول خواهد شد. رامین جهان بگلو در بهار سال 2006 به اتهام همکاری با بیگانگان و تلاش برای براندازی نرم در ایران دستگیر شده بود. مریم اقوامی از تورنتو.
خبرگزاری رسمی کانادا خبر می‌دهد دکتر رامین جهانبگلو، پژوهشگر ایرانی کانادایی که مدتی در زندان اوین در بازداشت به سر برد، به زودی تدریس خود در دانشگاه تورنتو را از سر خواهد گرفت. دکتر رامین جهانبگلو، استاد پیشین دانشگاه ترانتو، 18 ماه پیش از سوی مقامات جمهوری اسلامی دستگیر شد و به مدت 125 روز در زندان اوین در بازداشت بود. گرچه علت بازداشت دکتر جهانبگلو به طور رسمی از سوی دولت مردان تهران اعلام نشد، اما زندانی شدن این پژوهشگر ایرانی کانادایی موجب وسیعی از اعتراضات بین المللی کانادا، دولت‌های اروپایی و محققان و چهره‌های سرشناس علوم سیاسی و فلسفه جهانی را به همراه داشت. خبرگزاری کانادا گزارش می‌دهد پس از گذشت یک سال و نیم از بحران بازداشت و سپس آزادی دکتر رامین جهانبگلو، وی به کانادا باز می‌گردد و در کمتر از یک هفته دیگر تدریس خود را در دانشگاه ترانتو آغاز خواهد کرد. رامین جهانبگلو از سال 1997 تا سال 2001 میلادی در کانادا اقامت داشت و در بهار سال 2006 در حالی که عازم کنفرانسی در بلژیک بود به هنگام خروج از ایران در فرودگاه مهرآباد بازداشت و به زندان انفرادی در اوین منتقل شد. خبرگزاری کانادا با اشاره به شکنجه و قتل زهرا کاظمی، عکاس خبری کانادایی ایرانی در زندان اوین، رامین جهانبگلو را نجات یافته از زندان ایران نامیده است. دکتر رامین جهانبگلو در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری کانادا با شرح جزئیات دوران بازداشت خود در زندان اوین که نور لامپ روشن 24 ساعته و شرایط دشوار سلول انفرادی که استراحت و خواب شبانه وی را دچار اختلال شدید کرده بوده تاکید کرده، در بازجویی‌های طولانی و اتهاماتی مبنی بر همکاری با جاسوسان خارجی و نیز طراحی انقلاب نرم در ایران هرگز قادر به پاسخ دادن به پرسش‌های بازجویانی که در پی یافتن اسامی همکاران و همدستان او بودند نشده است. این پژوهشگر ایرانی کانادایی به خبرگزاری کشور گفته است به جز ذکر نام فیلسوفانی که وی به مطالعه آثار آنها پرداخته، ارائه اسامی که بازجویان در جستجوی آنها بودند غیر ممکن به نظر می رسیده است. رامین جهانبگلو که در زندان اوین از دسترسی به کتاب، کاغذ و کلیه امکانات رفاهی و تغذیه مناسب محروم بوده، با اشاره به این امر که وی از نظر جسمی شکنجه نشده بوده گفته است، بازداشت در زندان انفرادی به نوعی شکنجه محسوب می شود. این استاد پیشین دانشگاه ترانتو که پس از گذشت یک سال و نیم از دستگیری خود نسبت به علت بازداشت در زندان انفرادی ابراز بی‌اطلاعی کرده، به خبرنگار خبرگزاری کانادا گفته است شاید نگارش مقاله‌ای در انتقاد از محمود احمدی نژاد و انکار هولوکاست از سوی وی یکی از علل بازداشت او بوده است. دکتر رامین جهانبگلو اشاره کرده در دوران 125 روزه بازداشت در زندان اوین تنها تماس وی با جهان خارج 3 بار دیدار با همسرش بوده است. خبرگزاری کانادا می نویسد تلاش‌های متعدد مقامات سفارت کانادا در ایران برای دیدار با دکتر رامین جهانبگلو در زندان هرگز راه به جایی نبرده، اما این پژوهشگر سرشناس یادآوری کرده گرچه از زمان آزادی خود بی‌خبر بوده اما همواره تصور می‌کرده که به احتمال زیاد کشته نخواهد شد و در دادگاهی در ایران محاکمه می‌شود. گرچه تهدیدهای مقامات تهران مبنی بر اخذ اعترافات از رامین جهانبگلو و پخش تلویزیونی آنها مبنی بر جاسوسی و تلاش برای براندازی نرم در ایران هرگز اجرا نشد، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای ادامه تحقیقات در هند اجازه خروج وی از کشور را صادر کرد. خبرگزاری کانادا می نویسد رامین جهانبگلو در دوران بازداشت 125 روزه در اوین بر اساس یادداشت‌های خود بر جعبه‌های دستمال کاغذی چندین کتاب به رشته تحریر درآورده است. رامین جهانبگلو ابراز امیدواری کرده پس از بازگشت به کانادا به یک چهره روشنفکر مردمی بدل شود. این پژوهشگر برجسته ایرانی کانادایی در مصاحبه اخیر خود به کابوس‌های شبانه و تأثیرات منفی دوران بازداشت در اوین اشاره کرده و به خبرگزاری کانادا گفته است پرسش اصلی این است که چرا انسان‌ها برای اثبات قدرت و سلطه خود دیگر انسان‌ها را تحقیر می‌کنند. وی در پایان گفته است دوران دستگیری خاطره تلخ و ماندگاری دارد که علارغم دید جدید وی نسبت به زندگی و شهرت بین‌المللی، سایه آن همواره بر لحظه‌های حیات او سنگینی خواهد کرد. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارشی بود از بازگشت رامین جهانبگلو، پژوهشگر ایرانی کانادایی به ترانتو. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار گفتگوی فوری گروه‌های مخالف در کنیا شدند. روز پنجشنبه در کنیا پلیس تظاهرکنندگان را با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله متفرق کرد. خشونت ها در کنیا از زمان اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در هفته گذشته آغاز شد و دست کم 300 قربانی داشته است. تارا عاطفی نگاهی دارد به وقایع روز پنجشنبه در کنیا.
ویلیام روتو یکی از مقامات بلندپایه حزب دموکراتیک نارنجی، حزب مخالف دولت در کنیا اعلام کرد که رهبران حزب تظاهرات طرفداران را که قرار بود روز پنجشنبه و در اعتراض به نتایج انتخابات اخیر در این کشور برگزار شود لغو کردند. پیشتر رهبر حزب مخالف اعلام کرده بود انتظار دارد 1 میلیون نفر در این تظاهرات شرکت کنند. اما مقامات حزب از بیم آن که خشونت‌های احتمالی بر اعتراضات سایه افکند تصمیم به لغو آن گرفتند. هفته پیش موای کیباکی رئیس جمهوری کنیا بار دیگر اما با اختلاف بسیار کمی نسبت به رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. رقیب انتخاباتی او رایلا اودینگا نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرد و حزب مخالف دولت را به تقلب در انتخابات متهم کردند. از زمان اعلام نتیجه انتخابات تظاهرات مخالفان در شهرهای مختلف کنیا از جمله نایروبی پایتخت ادامه دارد. در خشونت و درگیری میان نیروهای پلیس و طرفداران دو حزب رقیب بیش از 300 نفر در روزهای اخیر کشته شدند. برخی از این خشونت‌ها به اختلافات قومی دامن زده و در غرب کنیا طرفداران رایلا اودینگا از قبیله لیو با طرفداران رئیس جمهوری که از قبیله کیکویوس درگیری‌های داشتند. تظاهرات در روز پنجشنبه پیشتر توسط دولت موای کیباکی ممنوع اعلام شده بود. از اوایل صبح پنجشنبه و پیش از آن که مقام‌های حزب اعلام کنند تظاهرات لغو شده، صدها نیروی شبه نظامی که مجهز به سپر و باتون بودند در اطراف پارک اوهورا و محل برگزاری تظاهرات مستقر شدند. گروه‌هایی از پلیس ضد شورش که به خیابان‌های منتهی به مرکز شهر اعزام شده بودند، سعی داشتند راه طرفداران رایلا اودینگا را سد کنند. مخالفان به ویژه در محله فقیرنشین کیبرا در پایتخت و برخی دیگر شهرها به خیابان ریختند. مخالفان میگویند برای پایان دادن به خشونت‌ها پرزیدنت کیباکی باید استعفا دهد. آنها شعار می‌دادند بدون رایلا صلحی در کار نیست. ما آماده مردنیم، به خصوص جوانان ما. کیباکی باید برود. پلیس با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش سعی داشت معترضان را متفرق کند. خبرنگار صدای آمریکا که در نزدیکی محل درگیری‌ها بوده، می‌گوید که یک کامیون که حدود 60 پلیس ضد شورش در آن بودند از راه می‌رسد و پلیس به جمعیتی که در خیابان جمع شده بودند تیراندازی می‌کند. جوهانا اوت از اعضای قبیله لو و از طرفداران اودینگا که در درگیری‌های روز پنجشنبه حضور داشته میگوید آقای کیباکی آن دسته از مردم کنیا را که از قبیله کیکویو قبیله رئیس جمهوری نباشند سرکوب و خاموش می‌کند. جوهانا میگوید
الان ما چه خشونتی به خرج دادیم؟ ما در حال نشان دادن اعتراضمان به شیوهی صلح‌آمیز و آرام بودیم. آنها به سوی ما گاز اشک‌آور و تیر شلیک کردند. دولت به صدای مردم کنیا توجهی ندارد.
در همین حال دزموند توتو برنده آفریقایی جایزه صلح نوبل که در حوزه مذاکره و آشتی چهره بین‌المللی است به نایروبی رفته تا با رایلا اودینگا مذاکره کند. جزئیات این گفتگوها تا کنون اعلام نشده. اودینگا تا به حال گفته است میانجیگری‌های بین‌المللی را نخواهد پذیرفت.
تارا عاطفی نگاهی داشت به تازه‌ترین وقایع در کشور بحران‌زده کنیا. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق تأکید کرد با خروج سربازان آمریکایی از عراق، نیروهای عراقی جایگزین آنها خواهند شد، در حالی که قرار است در چند ماه آینده حدود 30,000 سرباز آمریکایی از عراق خارج شوند. دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، میگوید کاهش نیروهای آمریکایی بر آنچه او مبارزه خستگی ناپذیر علیه القاعده خواند تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا سربازان عراقی آماده جایگزینی نیروهای آمریکایی هستند. مهدی جاوید.
واشنگتن قصد دارد تا ژوئیه سال جاری 5 واحد از سربازان خود را از عراق خارج کند. به این ترتیب 160,000 سرباز آمریکایی مستقر در عراق به 130,000 نیرو کاهش خواهد یافت. ژنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، روز چهارشنبه در سخنرانی در روستای اوسط در 25 کیلومتری جنوب بغداد اعلام کرد کاهش نیروهای آمریکایی به معنای کاهش حمله ها علیه شبکه القاعده در عراق نیست.
ژنرال پترو تاکید کرد در حال حاضر عقب نشینی ممکن نیست، زیرا عملیات اخیر نیروهای القاعده را در حالتی تدافعی قرار داده است و این موزه است که آنها باید آن را حفظ کنند. ژنرال پتروس همچنین احتمال افزایش دوباره خشونت‌ها در عراق را رد کرد و گفت افزایش نیروهای آمریکایی در عراق در مقایسه با افزایش نیروهای عراقی در این مدت ناچیز بوده است. به گفته ژنرال پتروس در سال گذشته 110 هزار نفر به نیروهای امنیتی عراق افزوده شده است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق همچنین به گروه‌های مخالف القاعده در عراق اشاره کرد. به گفته ژنرال آمریکایی بیش از 70 هزار نفر از شهروندان محلی در مبارزه با القاعده به سربازان آمریکایی و عراقی کمک می‌کنند. در فوریه سال گذشته آمریکا در تلاش برای مقابله با خشونت‌های روزافزون عراق 30 هزار نیرو به سربازان آمریکایی مستقر در عراق افزود. به این ترتیب با خروج 30 هزار سرباز آمریکایی که قرار است در چند ماه آینده صورت گیرد، تعداد نیروهای آمریکایی در عراق به میزان پیش از افزایش نیروها در ماه فوریه خواهد رسید. بنا به گزارشی که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته منتشر کرد، طی چند ماه اخیر پیشرفت‌های امنیتی گسترده‌ای در عراق صورت گرفته است. بنا به این گزارش در سه ماه اخیر حمله‌ها در سراسر عراق 62% کاهش یافته است.
گزارشی بود از مهریه جاوید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران و نیز وجود احساسات ضد آمریکایی در جامعه گفته می شود شهروندان آمریکا ممکن است هنگام مسافرت به ایران یا اقامت در آن کشور مورد آزار قرار گیرند یا دستگیر شوند. اطلاعیه اقداماتی را که اخیراً علیه برخی از آمریکاییان ایرانی تبار در جریان سفر به ایران صورت گرفت یادآور می شود و به چنین افرادی توصیه می کند پیش از برنامه‌ریزی برای سفر به ایران خطراتی را که ممکن است با آنها روبرو شوند بررسی کنند. دولت ایران شهروندی دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات ایرانی ممکن است از دسترسی ایرانیان دارای تابعیت دوگانه به دفتر حافظ منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران جلوگیری کنند، زیرا آنها شهروندان ایرانی تلقی می‌شوند. اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا اضافه می‌کند مقامات ایران به سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله بهائی‌ها، اعراب، کردها و دیگران ادامه می‌دهند. در نتیجه برخی از مناطق داخل کشور که این اقلیت‌ها در آن زندگی می‌کنند همچنان ناامن هستند. اطلاعیه با یادآور شدن تظاهرات گسترده‌ای که در چند سال گذشته در بخش‌های گوناگون ایران برپا شده است، شهروندان آمریکا را که علی‌رغم این هشدار قصد دارند به ایران سفر کنند، به احتیاط فرا می‌خواند. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
دولت چین از مقامات محلی شهر اورنج در جنوب کالیفرنیا خواسته است عدم حمایت خود را از دو برنامه فرهنگی که به مناسبت سال نو چینی توسط یک گروه روحانی به نام فالون گانگ در این منطقه برگزار می شود اعلام کند. درخواستی که رئیس شورای شهر اورنج آن را خواسته ای دیکتاتور معابانه و توهین‌آمیز به مفاد دموکراسی توصیف کرده است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
دولت چین مکتب تفکر فالون گانگ را که با این دولت به طور بنیادی مخالف است یک کالت یا به زبانی دیگر نوعی هوس و جنون برای دنبال روی از رسوم یا طرز تفکری خاص می داند و از سال 1999 در چین فعالیت‌های آنها را غیرقانونی خوانده و از اجرای مراسم آنها در این کشور جلوگیری کرده است. اما رهبران فرقه فالون گانگ که خود را گروه طرفداران نوعی ورزش چینی که با شیوه های تنفس مخصوصی همراه است می دانند، معتقدند این گروه کاملا غیر سیاسی است و مدعی هستند که دولت چین در سالهای اخیر بی جهت اعضا و هواداران این جنبش را مورد شکنجه و آزار قرار داده است. در نامه‌ای که مقامات دولت چین به تاریخ 17 دسامبر 2007 از طرف سرکنسول این کشور در شهر لس آنجلس فرستادند، نوشته است گروه فالونگانگ در نظر دارد تا با اجرای برنامه‌هایی به مناسبت فرارسیدن سال نو چینی در این منطقه دست به بدنام کردن دولت چین در انظار بین‌المللی بزند و در این حال روابط دوستانه میان این کشور و آمریکا را تخریب کند. این نامه سپس جنبش سلط طلب فالونگانگ را با اعضای داویدیانز، فرقه‌ای که در شهر ویکوی تگزاس در سال 1993 به جنگ تن به تن با پلیس فدرال آمریکا پرداخت، مقایسه کرده است و با پیپلز تمپل و جنبش جیم جونز که در گانا در سال 1978 موجب خودکشی دست جمعی بیش از 900 تن زن و مرد و کودک خردسال شد. برنامه‌های سال نو چینی که در دو جشن جداگانه در مرکز هنرهای کالیفرنیا در شهر اسکاندیدو و تالار نوکیای لس آنجلس در ماه ژانویه برگزار خواهد شد، توسط یک تلویزیون ماهواره نیویورکی به نام نیو تانگ داینستی تهیه شده است که مدعی است از دیدگاه‌های خلاف جهت دیدگاه‌های دولت چین حمایت می‌کند. با این حال روز گذشته رئیس شورای منطقه اورنج کانتی آقای کریس نوربی در یک کنفرانس خبری این نامه و درخواست دولت چین را از او توهین‌آمیز خواند و گفت این یک اقدام از سوی یک کشور خارجی است که به یک مقام آمریکایی که توسط مردم این ناحیه به طور قانونی انتخاب شده است دستور بدهد که چه رفتاری با یک گروه ساکن این ناحیه داشته باشد و اینکه آیا آنها را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. آقای نوربی در ادامه این سخنان گفت هرچند او هنوز چند و چون عکس العمل رسمی به این نامه را با دیگر اعضا و مقامات شورای شهر در میان نگذاشته، اما در نظر دارد تا در پاسخ به کنسول چین در لس آنجلس در نامه ای بنویسد نامه شما به طور رسمی از رئیس شورای منطقه اورنج کانتی خواسته است تا گروه فالونگانگ را متوقف و سرکوب کند. من این خواسته دولت چین را یک توهین به شخص خود می دانم و به شما اطمینان می دهم که هرگز دست به چنین عملی نخواهم زد. مقامات و سخنگوی دولت چین در محل کنسولگری این کشور در لس آنجلس تا کنون از پاسخ به سوالات خبرنگاران در این مورد خودداری کردند.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 12:27:49 شب از شما دعوت میکنم به ادامه این بخش خبری توجه بفرمایید. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در بندر عقبه با ملک عبدالله پادشاه اردن ملاقات کرد. به گفته مقام های اردن، گفتگوهای دو طرف بر مسائل مربوط به مذاکرات صلح فلسطینی ها و اسرائیل متمرکز خواهد بود. در یک حمله انتحاری در ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان دست کم 7 تن جان سپردند و 12 نفر مجروح شدند. به گفته یه فرماندار منطقه این حمله که هدف آن کارگران جاده ساز هندی و محافظان افغان آنها بود روز پنجشنبه روی داد. کاروان کامیون های حامل کارگران نخست هدف بمبی که از راه دور کنترل می شد قرار گرفت. وقتی کامیون ها متوقف شدند، یک بمب انداز انتحاری به دومین حمله دست زد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه به عربستان خواهد رفت. هدف سفر آقای عباس مذاکره با مقامات سعودی پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه عنوان شده است. روز پنجشنبه دو شهروند عراقی در استان دیاله در پی تیراندازی سربازان آمریکایی جان باختند. مقامات نظامی عراق گفتند در این حادثه سربازان عراقی به اشتباه به خودروی این دو غیر نظامی تیراندازی کردند. در حادثه جداگانه در پی تیراندازی سربازان آمریکایی در شهر بعقوبه یک غیر نظامی عراقی کشته شده است. و دست آخر این که به دنبال افزایش بی‌سابقه بهای نفت، قیمت طلا نیز در بازارهای جهانی به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. قیمت طلا در بازار لندن صبح پنجشنبه به 863 دلار و 11 سنت در هر اونس رسید. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر، یعنی رأس